ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اوکراین میگوید گزارش ایران درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور مغایر مقررات بین المللی است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد این کشور و متحدان اروپایی در مورد احیای برجام توافق دارند. شماری از فعالان سیاسی ایران خواستار حمایت سازمان ملل از همه پرسی گذار در این کشور شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. در حالی که معاون سازمان هواپیمایی ایران میگوید اعتراضی به گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت نکردند، مسئولان اوکراینی به رادیو فردا گفتند که این سخنان او گمراه کننده است. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که کیف گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مغایر با مقررات بین‌المللی می‌داند و شورای حکام ایکائو از موضع خود مطلع شده است. هواپیمای مسافری اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست خبری ناتو در بروکسل بار دیگر بر موضع مشترک ایالات متحده و اروپا در قبال ایران تاکید کرد و گفت این جمهوری اسلامی است که باید برای بازگشت به مسیر دیپلماسی تصمیم بگیرد. آنتونی بلینکن با اشاره به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران افزود که آمریکا با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره موافقت کرده، اما به گفته او مقامات تهران تاکنون از تعامل سر باز زدند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که راه دیپلماسی باز است و در حال حاضر توپ در زمین ایران است تا مشخص شود آیا مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند راه دیپلماسی را انتخاب کنند و به اجرای تعهداتشان برگردند یا خیر. آقای بلینکن همچنین درباره دیدار خود با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت چهار کشور درباره ایران تقریباً موضعی مشترک دارند. 102 کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی عقیدتی در داخل ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران با نظارت شورای امنیت سازمان ملل شدند. امضا کنندگان این نامه از جامعه جهانی خواستند تا به واسطه شورای امنیت سازمان ملل برای گذار خشونت پرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران از برگزاری همه پرسی ملی پشتیبانی کنند. این 102 کنشگر ایرانی در نامه خود حکومت جمهوری اسلامی را دزد سالار خوانده و از کشته شدن بیش از 1500 نفر در سرکوب اعتراضات آبان 98 به عنوان نمونه ای از جنایات اخیر این حکومت یاد کردند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی درباره یمن گفتگو کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همچنین در دیدار با همتایان خود در اروپا تأکید کرده که درباره صلح یمن با همتایان اروپایی خود اشتراک نظر دارد. عربستان سعودی دوشنبه هفته جاری اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح ارائه داده که از جمله آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شدم.
من فکر کنم که حوثی ها در پی چانه زدن هستند و عملا رد کردن این پیشنهاد عربستان سعودی، مثل اینکه میخوان قیمت به اصطلاح توافقشون رو ببرن بالا. خبرگزاری ها گزارش میدن، هم روزنامه های عربی هم خبرگزاری های غربی گزارش میدن که یک ماه است که نماینده های حوثی ها و عربستان سعودی با وساطت آمریکا در کشور عمان با همدیگه در حال مذاکره هستند و این پیشنهاد عربستان سعودی هم در ارتباطی با این مذاکرات در حال انجام گرفتن و حوثی‌ها با این رد کردن این پیشنهاد عملا دارن قیمت به اصطلاح توافقاتی که احتمال داره در مذاکرات عمان به وجود بیاره بالا ببره، ولی در این حال من فکر میکنم این به ضررشون باشه از نظر به اصطلاح افکار عمومی بین المللی.
آقای صدرزاده، هدف عربستان از ارائه این طرح صلح در این مقطع زمانی چه بوده؟
عربستان سعودی همونطور که میدونید پس از آمدن آقای جوی بایدن تا حدودی در تحت فشار بود به خاطر این جنگ. آمریکا همونطور که میدونید گفت ما، آقای جوی بایدن گفت ما پشتیبانی از این جنگ رو قطع میکنیم و این جنگ باید تموم بشه فشاری بر عربستان سعودی بوده که این جنگ رو تمام بکنه. الان با این ابتکاراتی که عربستان سعودی به خرج داده، در حقیقت توپ رو به زمین حوثی ها فرستاده و به آمریکا نشان داده که من خواهان صلح هستم و این حوثی ها هستن که نمیخوان. به این پیشنهاد عربستان سعودی من فکر می‌کنم یه موفقیت دیپلماتیک برای عربستان سعودی، و همونطور که میدونید همه دنیای عرب از این پیشنهاد پشتیبانی کرد، سازمان ملل از این پشتیبانی کرد، اروپا پشتیبانی کرد و حتی وزارت امور خارجه آمریکا به اصطلاح پشتیبانی کرد از طرف عربستان سعودی. در هر حال عربستان سعودی موفق شده فعلا در سطح بین‌المللی برای خودش وجه جدیدی در مورد یمن به دست بیاره.
آقای سجاده، سفیر ایران در یمن حسن ایرلو در واکنش به طرح صلح عربستان خواستار این شده که اول درگیری‌ها توقف پیدا کنه، محاصره پایان پیدا کنه و بعد هم مدعی شده که باید خارجی‌ها از مسئله صلح یمن کنار گذاشته بشن. این در حالی است که بسیاری ایران رو متهم می‌کنن که به عنوان یک طرف خارجی با حمایت از حوثی‌ها خودش در این بحران دست داره. ارجویی شما چی است؟
من فکر می‌کنم اون چیزی که آقای ایرلو گفته در حقیقت تکرار صحبت‌های آقای محمد عبدالسلام فرمانده حوثی ها هست، رهبر حوثی هاست، یا به عبارت دیگر مثل حالت مرغ و تخم مرغ است. این که عبدالسلام حوثی اول گفت این رو، بعد محسن ایرلو، یا این که برعکس این چیزی که محمد عبدالسلام میگه در حقیقت هم موضع ایران. ایران به هر حال یک مشکل بزرگ داره و اون که ظاهرا عربستان سعودی میخواد با کمک جامعه بین‌المللی به هر حال به یه توافقاتی برسه با حوثی‌ها و ایران عملا کنار گذاشته شده از این مسئله و این ناراحتی به وجود میاره برای ایران که از این اتفاقاتی که ممکنه در مورد یمن برقرار بشه بیرون گذاشته شده باشه. به همین علت هم است که این موضع رو میگیره که مبادا نقشش رو در یمن از دست بده. ولی اگر حوثی‌ها به هر حال این پیشنهاد رو بپذیرن، که یک روزی خواهند پذیرفت چون اونها هم خواهان صلح هستند در یمن، فکر میکنم ایران به هر حال از مسئله یمن کنار گذاشته میشه به این نگرانی دیپلماتیک ایران.
وزرای خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان در خصوص حل بحران یمن با هم دیدار داشتند. آیا به نظر شما خروجی این دیدار میتونه کمک کنه به حل این بحران؟
به هر حال از نظر دیپلماتیک که پشتیبانی است برای عربستان سعودی میتونه کمک بکنه به این ترتیب که سعی کنن که حوثی ها رو در این مذاکراتی که همونطور که گفتم پشت پرده در کشور عمان در حال انجام هست بیشتر تحت فشار قرار بدن. و جالب هست این هست که موضع حوثی ها هم اونقدر به سختی موضع ایران نیست. یعنی حوثی ها هم میخواهند که یک آتش‌بسی انجام بگیره، یک صلحی بیاد، چون به هر حال تحت فشار مردم یمن هم هستن. اینه که ممکن است که اروپایی ها و آمریکایی ها در این مذاکرات که در عمان هست بیشتر به حوثی ها پوانهایی بدن و اونها رو قانع بکنن که با پیشنهادات عربستان سعودی توافق بکنه. احتمالاً عربستان سعودی پیشنهاداتش رو هم تکمیل تر کرد خواهد کرد و چیزهای بیشتری بهش اضافه میکنه.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در فرانکفورت آلمان بود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی خواند. روز گذشته نشسته 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز برای یک سال تمدید شد. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
به دنبال صدور قطعنامه‌ای تازه در 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که حکومت ایران به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و نسبت به جامعه بین‌المللی همواره پایبند بوده است. این ادعا در حالی توسط سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مطرح شد که در گزارش‌های متعدد جاوید رحمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویری سیاه و مهیب از نقض حقوق بشر در ایران در تمامی زمینه‌ها ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به صدور قطعنامه جدید، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، را متهم کرد که دستور کار دارد. کرد و کشورهای موافق با این قطعنامه را نیز حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران نامید. جاوید رحمان، پروفسور حقوق بین الملل و قوانین اسلامی، تباری بریتانیایی پاکستانی دارد و استاد دانشگاه برونل در منطقه آکسبریج لندن در رشته حقوق بشر است. او برای اولین بار بیش از 3 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر مربوط به ایران برگزیده شد و از آن زمان با توجه به اوضاع نگران کننده حقوق بشر در ایران هر سال مأموریتش تمدید شده است. قطعنامه اخیر سازمان ملل، قطعنامه شماره 9 نشست 46 شورای حقوق بشر این سازمان علیه جمهوری اسلامی بود که با 21 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رسید. از میان کشورهای موافق تصویب این قطعنامه می شود به بریتانیا، آلمان، هلند، جمهوری چک، ایسلند، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، بحرین و آرژانتین اشاره کرد. روسیه، چین، هند، بنگلادش، ونزوئلا و چند کشور دیگر نیز مخالف این قطعنامه بودند. سعید خطیبزاده بدون اشاره به وضعیت حقوق بشری در کشورهایی چون چین و ونزوئلا از عملکرد برخی از کشورها چون آمریکا و عربستان سعودی در زمینه سیاست خارجی آنها انتقاد کرد، اما به دیگر کشورهای موافق قطعنامه از جمله آلمان، هلند، ژاپن و آرژانتین اشاره‌ای نکرد و در مورد کلیت کشورهای موافق قطعنامه از عبارت کشورهای ناقض حقوق ملت‌ها استفاده کرد و افزود تعدادی از کشورهای اروپایی عامل تصویب این قطعنامه شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی معتقد است صدور این قطعنامه اقدامی غیرسازنده و متأثر از نفوذ قدرت‌های سیاسی و دشمنان حکومت ایران به شمار می‌رود. گزارشگران ویژه بخشی از مجموعه‌ای هستند که تحت عنوان رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر شناخته می‌شود. رویه‌های ویژه بزرگترین مجموعه کارشناسان مستقل در نظام حقوق بشر سازمان ملل، عنوانی است برای سازوکارهای نظارتی و حقیقت‌یابی شورای حقوق بشر که به وضعیت حقوق بشر در کشوری مشخص یا پدیده‌های مهم نقض حقوق بشر در سراسر جهان می‌پردازد. کارشناسان رویه‌های ویژه به طور داوطلبانه فعالیت می‌کنند و کارمند سازمان ملل به شمار نمی‌روند و به لحاظ مالی نیز برای کار خود حقوقی دریافت نمی‌کنند. تمدید کار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به این واکنش جمهوری اسلامی منجر شد که سخنگوی وزارت خارجه آن را اقدامی غیر موجه خواند. این در حالی است که با وجود نوبت‌های متعدد درخواست، جمهوری اسلامی تاکنون به جاوید رحمان اجازه نداده است با سفر به ایران از نزدیک اوضاع حقوق بشر را بررسی کند.
امیر فوریا گزارش می‌داد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما خبر آخر این بخش خبر این که سازمان غذا و دارو در ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند برای واردات واکسن اقدام کنند. در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شده به شرکت‌های وارد کننده دارو گفته شده چنانچه قادر به تأمین واکسن کرونا از منابع معتبر هستند، می‌توانند درخواست خود را به اداره بازرگانی نهاد دولتی ارسال کنند. پس از منع ورود واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا از طرف رهبر جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت ایران اقدام به سفارش واکسن از روسیه، چین و هند کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.